ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سیصد و هشتاد تن از مبتلایان به کرونا در شبان روز گذشته در ایران جان باختند. دو دانشجو در شاهرود به دلیل انتشار مطالب انتقادی در تلگرام حکم شلاق دریافت کردند. و دو زندانی در عراق به اتهام سب و نبی به اعدام محکوم شدند. بنابر اعلام رسمی وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته 380 تن دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. بر پایه این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 22 هزار تن دیگر نیز در طول شبانه روز گذشته به کرونا مبتلا شدند. به گفته وزارت بهداشت، بیش از 700 هزار نفر در ایران واکسن دریافت کردند که از این تعداد تنها حدود 150 هزار نفر هر دو دوز واکسن را تزریق کردند. همزمان گزارش‌های نیز درباره فروش واکسن در بازار آزاد منتشر شده که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی بدون تایید یا تکذیب این موضوع آن را کاری نادرست توصیف کرده است. دولت جمهوری اسلامی در زمینه نحوه مدیریت کرونا و تهیه واکسن مورد انتقاد گسترده قرار دارد. دو دانشجوی دانشگاه شاهرود به نام‌های میلاد نظری و شبیر حسینی‌نی که در پی انتشار مطالب انتقادی در شبکه پیامرسان تلگرام محکوم به 36 ضرب شلاق شدند. محمد علی کامفیروزی، وکیل این دو دانشجو، میگوید در حکم صادر شده اتهام این دو مشارکت در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. به گفته وکیل این دانشجویان، آنها بدون تفهیم اتهام محکوم شدند. آقای کامفیروزی همچنین دادگاه و قاضی مسئول پرونده‌های موکلانش را فاقد صلاحیت خوانده و گفته است در قانون برای جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای مجازاتی همچون شلاق در نظر گرفته نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی از تنبیهات فیزیکی بر مبنای قانون مجازات اسلامی استفاده می‌کنند که بر اساس قوانین جهانی مجازات‌های جسمی ممنوع است. دو زندانی که به اتهام سب و نبی در زندان عراق به سر میبرند محکوم به اعدام شدند. بنابر قانون مجازات اسلامی، دشنام دادن به پیامبر مسلمانان میتواند با حکم اعدام روبرو شود. هویت یکی از این دو زندانی یوسف مهرداد اعلام شده و هویت زندانی دیگر هنوز مشخص نیست. یوسف مهرداد خرداد ماه سال گذشته در اردبیل بازداشت شد و در پرونده های دیگری با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه و توهین به بنیانگذار انقلاب و رهبری مواجه است. حکومت ایران در حالی درباره اتهاماتی همچون کفرگویی و سب و نبی مجازات اعدام صادر می‌کند که میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی این تخلفات را جزو جرائم جدی تلقی نمی‌کند. وزارت دفاع روسیه روز جمعه خبر داد نیروهایی که برای یک رزمایش در شبه جزیره کریمه مستقر کرده بود را به پایگاه دائمی خود باز می‌گرداند. یک روز پیشتر وزارت دفاع روسیه از عقب نشینی نیروهایش در مرزهای شرق اوکراین خبر داد. به گفته وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو، حضور این نیروهای نظامی که مأموریت آنها بازرسی سریع پرسنل نظامی توصیف شده بود به هدف رسیده است. هنوز مشخص نیست که چه تعداد از نیروهای نظامی روسیه که به مرز با اوکراین فرستاده شده بودند بازگردانده خواهند شد. به دنبال شیوع گسترده نوع جهش یافته ویروس کرونا در هند، نظام درمانی این کشور به شدت تحت فشار قرار گرفته است. در 24 ساعت گذشته میزان ابتلا به ویروس کرونا در هند بار دیگر رکورد زد و تخت‌های بیمارستانی و تجهیزات پزشکی رو به پایان است. این نوع ویروس جهش یافته که ابتدا در هند دیده شده، این نگرانی را ایجاد کرده که به نقاط دیگر دنیا هم سرایت کند. این نوع از ویروس کرونا تاکنون در کشورهای سنگاپور، بریتانیا، بلژیک، اسرائیل، استرالیا و آمریکا نیز دیده شده است. با سقوط قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در روز جمعه، ارزش بازار رمز ارزها بیش از 260 میلیارد دلار کاهش یافت. در این روند نزولی ارزش بیت کوین 10% و اتریوم 11% کاهش یافته است. با سقوط ارزش این دو رمز ارز، معمولاً سایر ارزهای دیجیتال نیز با کاهش ارزش روبرو می شوند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
وزارت خارجه ایران به پخش برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی در آنچه تخریب تلاش‌های این وزارتخانه برای مذاکرات هسته‌ای نامیده واکنش شدیدی نشان داده. وزارت خارجه در این بیانیه وعده داده که با انتشار بخشی از اسناد غیر محرمانه مذاکراتی برجام در آینده مشخص خواهد شد که برجام ابتکاری ایرانی بوده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی تلویزیونی برجام را توافق تحمیلی از سوی اندیشکده‌های نزدیک به آمریکا و اسرائیل عنوان کرده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای از آنچه اقلیتی کوچک ولی پر هیاهو نامیده نام برده است. اقلیتی که گرچه بر نامشان در این بیانیه قلم کشیده شده، اما از سوی این وزارتخانه به تخریب دستگاه سیاست خارجی متهم شدند. اتهامی که موتور محرکش پخش تولیداتی در قالب تصویر و خبر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود. همه چیز با پخش مجموعی تلویزیونی گاندو شروع شد. دولت هم از محمد جواد ظریف وزیر خارجه، حسن روحانی رئیس جمهور تا علی ربیعی سخنگویش به آن واکنش نشان دادند.
زمانی که یک سریال از صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میشه، من فکر میکنم نیاز به یک توجه ویژه و رعایت ملاحظات کلان امنیتی و سیاسی و در نظر گرفتن حداقل انصاف اینه که در نظر گرفتن نیاز در نظر گرفتن روایت‌های دستندرکارانی که بی ادعا و صادقانه دارن فعالیت میکنن در اون ملحوظ بشه.
سری دوم گاندو با بالا گرفتن این دست انتقادها از پخش باز ماند. اگر گاندو به کارگردانی جواد افشار تلاش کرده بود بسیاری از شخصیت‌های وزارت خارجه ایران از جمله محمد جواد ظریف را بازسازی کند، صدا و سیمای تحت ریاست عبدالعلی علی عسکری با پخش گزارشی تلویزیونی با نام پایان بازی در هنگامه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام گام دیگری در امتداد گاندو برداشت.
این الان یه طرحیه که یک مؤسسه، یک تینگ تنگ اندیشکده بین المللی به نام اینترنشنال کرایسیس گروپ ارائه داده.
یکی از اندیشکده های به شدت نزدیک و کاملا
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران بیانیه وزارت خارجه را ناشی از نوعی نگرانی می‌داند.
به وضوح می‌گوید که آنچه که متن برجام است توسط یک گروه بین‌المللی بحران تدوین شده، 90% همون محتوایی که اونا تدوین کردن و دیکته کردن به تیم آقای ظریف. این دیگه خیلی عنوان و اتهام بسیار بسیار بزرگتر هستش، به ویژه اینکه در همون مستند نام از این آورده که بعضی از اعضای گروه بحران از اسرائیل هستند. خب با این معنا کاملا دارن تیم آقای ظریف و روحانی رو در روزهای آخر دولت از بین میبرن و روشن هستش که با این وضعیت اگر این دولت پایان بدهد، پس از این چه اوضاع وخیمی برای تک تک اعضای تیم مذاکره کننده در پیش است.
از اینها گذشته حتی پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما هم با پخش خبرهایی به نقل از منابعی که نامی از آنها برده نشده بود، مذاکره کننده ارشد ایران عباس عراقچی را به واکنش واداشت. آقای عراقچی در حساب کاربریش در توییتر نوشت: من نمیدانم منبع آگاه پرس تیوی کیست، اما قطعاً او آگاه نیست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در جابجای بیانیه خود به جریانی اشاره می‌کند، جریانی که از سوی نویسندگان این بیانیه کم اطلاع و ساده دل عنوان شدند. از آقای علیزاده پرسیدم منظور وزارت خارجه کدام جریان است؟
اینها همون گروه جبهه پایداری هستند که از جمله آقای نبویان حمله های شدیدی رو به تیم مذاکره کننده میکنه. در واقع چاینوفیل ها هستند، طرفداران چین هستند که وقتی میبینید آقای ظریف قرارداد 25 ساله با چین رو میآورد که در داخل و خارج کشور هیاهوهای بزرگی برمیانگیزه، این افراد کلن جانب سکوت رو دارن، هیچ اعتراضی ندارن که با چین قرارداد 25 ساله خفتبار ترکمنچین بر امضا بشود. اما به محض اینکه موضوع به نوعی ارتباط سطحی با ایالات متحده میرسه و احتمال این رو میدن که ایران شاید رویکردش به آمریکا عوض بشه، چنین جار و جنجالی رو برپا میکنن.
با این تفاسیر در مذاکراتی که به اذعان این بیانیه مو به مو به اطلاع آیت الله خامنه ای رسیده، چگونه است که صدا و سیمای تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی اقدام به پخش برنامه‌هایی علیه مذاکرات هسته‌ای می‌کند که باز با استناد به بیانیه وزارت خارجه ایران برخلاف خط مشی و توصیه‌های آیت الله خامنه ای است که تاکنون در این باره سکوت اختیار کرده است؟ دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی تمام این ماجرا را یک کار برنامه‌ریزی شده می‌داند. حسین علیزاده.
رهبری دیگه دوران آقای روحانی و آقای ظریف رو پایان یافته می‌دانه. وضعیت اقتصادی کشور هم که بسیار وخیم هستش. اون نسخه نویسی هم که اقتصاد مقاومتی رو چی نسخه نوشته بود؟ خود رهبر که هیچ فایده‌ای نداشت. پس بنابراین برای وضعیت اقتصاد وخیم بایستی یک قربانی بزرگ وجود داشته باشه. این قربانی بزرگ چه کسانی بهتر از همون کسانی که وارد مذاکره با آمریکا شدن و بعد برجام به سرانجامی نرسیده؟
از نوروز 1400 که آیت الله خامنه ای آشکارا از توافق هسته‌ای انتقاد کرد و آن را عجولانه خواند تا دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا، نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران وزارت خارجه و دولت حسن روحانی را زیر رگبار انتقادهای خود قرار دادند. آن هم مذاکراتی که زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است و وزارت خارجه ایران در بیانیه خود بر آن تاکید کرده است. آیا بیانیه وزارت خارجه نوشتاری است برای آینده؟
اینجا رادیو فرداست.
ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و تبعیضات در خصوص بهائیان در جمهوری اسلامی ادامه دارد. دیان علایی نماینده جامعه بین‌المللی بهائیان مستقر در ژنو فشار بر بهائیان برای خاکسپاری درگذشتگان خود در گورستان خاوران را غیر انسانی خوانده. در این رابطه بیشتر بشنویم توضیحات سیمین فهندج، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائی در ژنو.
بعد از انقلاب گورستان‌های بهائی که بهائیان به اونها گورستان جاوید میگن، بسیاری از اونها مصادره و تخریب شدن و گورستان بهائیان تهران هم مصادره و بیشتر از 15,000 قبر در اون موقع تخریب شد و بعد از اون قطعه زمین موسوم به لعنت آباد در گورستان خاوران رو به بهائیان اختصاص دادند و با اینکه بهائیان حاضر به خرید این زمین بودند به عنوان گورستانشون، دولت از فروش این زمین به بهائیان خودداری کرد و به اونها گفته شد که از این به بعد برای هر قطعه قبر رو باید بخرن و از اون به بعد این قیمت این قطعه قبر هر سال به میزان واقعا قابل توجهی زیاد شد و افزایش پیدا کرد. و با اینکه زمینی که به بهائیان اختصاص داده شده بود برای حداقل 50 سال برای استفاده بهائیان کافی بود، به تازگی بهائیان رو حتی از استفاده از این زمین هم منع کردن و به اونها گفته شد که باید بین گزینه‌های واقعا غیر ممکن انتخاب بکنن. یکی از این گزینه‌ها این هست که از فضای باری که بین گورهایی که در گذشته در اونجا بهائیان دفن شده بودن استفاده بکنن، یا از محل دفن گورهای دست جمعی که در اونجا هزاران زندانی سیاسی که در سالهای اولیه انقلاب اعدام شدند، در اون محل عزیزان خودشون رو به خاک بسپارن. و این عمل بی‌حرمتی هم به بهائیان هست هم به افرادی که در اونجا دفن شدند و واقعا من افراد از خاک سپاری عزیزانشون در موقعی که واقعا اونا در شرایط غم و اندوه هستن خیلی خیلی غیر انسانیه. و چیزی که باید بگم این هست که بهائیان برای همه احترام قائلن و نمیخوان اون دردی که خودشون توی این تمام این دهه ها کشیدن که اجازه دفن عزیزانش رو نداشتن، گورستان های اونا تخریب شد و به اونا بی حرمتی شد، نمیخوان دیگران هم این درد رو تجربه کنن.
خانم فهندش، پس اکنون با توجه به اون چه که الان جامعه بین المللی بهایی در سازمان ملل در ژنو اعلام کرده در این خصوص، بهاییان در ایران چه کار باید بکنن؟ چه تصمیمی خواهند گرفت؟
در این در مورد گورستان بهائیان در تهران، همونطور که گفتم این گزینه ها رو بهشون دادن که متاسفانه هیچ کدوم از این گزینه ها قابل قبول نیست.
پس چه کار خواهند کرد؟ بهاییان چه کار میتونن بکنن برای به خاک سپاری در گذشتگان خودشون؟
در حال حاضر باید این تصمیم گرفته باشه که چه کاری بشه کرد، ولی چیزی که بهاییان میخوان این هست که یک زمین به اونها اختصاص داده بشه که بتونن با احترام و با عزت اونها رو بتونن به خاک بسپارن.
توضیحات سیمین فهندر، سخنگوی جامعه بین المللی بهایی مستقر در ژنو رو میشنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
من تا این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.